فصل 11 وقتی درختچه آکاسیا در زمین کاشته شد، کمی از حالت پژمردگی درآمد. بچه‌ها با لباس مدرسه ایستاده بودند و درختچه جوان را تماشا می‌کردند. اولیا و مربیان در گروه‌های جداگانه ایستاده بودند. برخی از آنها با صدای بلند گریه می‌کردند. تعدادی از گل‌های زرد رنگ و کرکی آکاسیا لحظه‌ای بعد روی زمین پرپر شدند. آنها کنار یک پلاک کاشته شده بودند که بر روی آن حک شده بود به یاد بیلی هادلر و کارن هادلر، دوستار و دلتنگ شما بچه های مدرسه. فالک می دانست آن درختچه شانس زنده ماندن ندارد. گرما را از میان منافذ کفشش حس می کرد. با راه رفتن در حیات مدرسه ابتدایی دوران کودکیش برای دومین بار حس کرد 30 سال به عقب برگشته است. گرچه آن حیات بازی شباهت چندانی با آنچی که از کودکی در خاطرش نقش بسته بود نداشت و آب فواره ها خیلی پایین آمده بود، اما برایش کاملا آشنا بود. به گونه ای که نیمی از حوادثی که از خاطرش محو شده بود دوباره برایش تداعی شدند. لوک هم پیمان خوبی برای او بود. از آن بچه هایی بود که همیشه لبخند بر لب داشت. شوخ‌طبع بود و قوانین بازی در حیات مدرسه را هم به خوبی می دانست. اگر بچه ها در آن سن و سال معنی واژه کاریزماتیک را می دانستند، قطعاً همین لقب را به او می دادند. خیلی برای دیگران وقت می گذاشت. آنها را می خنداند و وسایلش را در اختیارشان قرار می داد. پدر و مادرش هم همینطور بودند. خیلی ها به منزل هادلر رفت آمد داشتند. تحت هر شرایطی وفادار بود، حتی اگر کار اشتباهی بود. یک بار زمانی که فالک با یکی از بچه ها حین بازی فوتبال حرفش شده بود، لوک در حمایت از او با آن پسر بچه گلاویز شده بود، طوری که فالک به سختی توانست لوک را از وسط دعوا بیرون بکشد. فالک خان وقتها زشت و بیقواره بود، همیشه خیالش راحت بود کسی هست که حمایتش کند. با پایان یافتن مراسم یاد بود، فالک کمی احساس ناراحتی کرد. راکو سرش را برای مردی تکان داد که کراوات زده بود و با ظاهری متشخص میان جمعیت ایستاده بود. در همان لحظه راکو او را اینگونه معرفی کرد: اسکات ویتلم، مدیر مدرسه. ویتلم آمد، دست داد و گفت: ببخشید که معطل شدین. ویتلم 40 اندی ساله بود، با سینه‌ای ستبر و لبخندی عمیق. گویی شور و حال یک ورزشکار بازنشسته را داشت. کمی از موهای خرمایی رنگش از زیر کلاهش پیدا بود. فالک گفت: مراسم یادبود خوبی بود. ویتلم با آن درختچه نگاه کرد و آهسته گفت: واقعا نیاز داشتیم که همچین مراسمی برگزار بشه. البته امیدی به رشد این درختچه توی این جهنم نیست. خدا میدونه که اگه این درختچه پژمرده بشه جواب بچه ها رو چی باید بدیم. او سرش را به سمت ساختمان آجرنمای زرد مدرسه چرخاند. طبق خواسته شما هر چیزی که متعلق به کارن و بیلی بود جمع کردیم. البته چیز زیادی نیست، ببخشید، ولی توی دفتره. آنها به دنبال ویتلم به راه افتادند. صدای زنگ مدرسه از فاصله دور شنیده شد. زنگ پایان مدرسه بود. از نمای نزدیکتر گویی ساختمان‌ها و وسایل بازی را گردی از اندوه فرا گرفته بود. وسایل بازی رنگ رو رفته و زنگ زده بودند. بعضی از قسمت‌های سرسره پلاستیکی شکسته بود و زمین بسکتبال فقط یک حلقه داشت. بوی فقر و تنگ دستی در جای جای آن شهر به مشام می رسید. ویتلم به آن دو که در حال قدم زدن بودند گفت: هیچ وقت بودجه کافی برای مدرسه نداشتیم. پشت ساختمان مدرسه چند گوسفند نحیف کنار فنس‌های قهوه‌ای رنگ بودند. سوی دیگر گل‌های رز بر روی بوته‌زارها روییده بودند. ما مدیر مدرسه ایستاد تا بیرون از آبشخور به گوسفندان آب و علوفه بدهد. فالک خودش را تصور کرد که زمانی همین کار را انجام می داد. هنوزم مهارت‌های مزرعه‌داری را آموزش می دین؟ ویتلم گفت تا حدودی. البته سعی می کنیم زیاد سخت نباشه و بیشتر حالت سرگرمی داشته باشه. بچه ها عملاً با شرایط مزرعه‌داری آشنایی کافی دارن. خودت درس میدی؟ آه نه، من به زندگی شهری عادت دارم. ما 8 ماه پیش از ملبورن به اینجا اومدیم و تنها کاری که یاد گرفتم اینه که گاوا رو از هم تشخیص بدم. همسرم دوست داشت به اینجا بیاد تا آب و هوایی عوض کنه. کمی مکس کرد و گفت خب البته همینطورم شد. خوبه. فالک در را باز کرد. وارد راه روی شد که بوی ساندویچ می داد. نقاشی های بچه ها به دیوار اتاق بود. راکو آهسته گفت اخ خدای من، بعضی از اینا خیلی غم انگیزن. فالک متوجه منظورش شد. دهان چند نفر از خانواده هایی که با آب رنگ نقاشی شده بود، یک خط با انحنای رو به پایین بود. یکی از آن نقاشی‌ها تصویری گاو با بالهای شبیه فرشته بود. زیر آن نوشته شده بود تافی گاو من در بهشت. مزارع همه به رنگ قهوه‌ای نقاشی شده بودند. ویتلم در حالی که جلوی دفتر ایستاده بود گفت شما باید اون نقاشی‌هایی رو ببینید که هنوز به دیوار نزدیم. خوشسالی داره این شهر رو از بین می‌بره. او یک دست کلید بزرگ از جیبش درآورد و در دفتر را باز کرد. با آن دو تعارف کرد که روی صندلی‌هایی بنشینند که به ظاهر بهتر از بقیه بودند و خودش به طرف کمدهایی رفت و چند لحظه بعد با یک جعبه مقوایی مهرموم شده برگشت. همش همینجاست. وسایل مربوط به میز کارن و بعضی از کارای مدرسه بیلی. متاسفم، بیشترشون نقاشی و کار کلاسی هن. راکو جعبه را گرفت و تشکر کرد. ویتلم دستانش را روی میز گذاشت و کمی جلوتر آمد. جاشون خیلی خالیه. جای هر دوشون. هنوز شوکه ایم. فالک پرسید رابطه کاری بین تو و کارن در چه حد نزدیک بود؟ در حد معقول، فقط روابط کارمندی داشتیم. اون بی نظیر بود. مسئول بخش مالی و حسابداری بود. خیلی هم خوب کارشو بلد بود. برای این کار زیادی باهوش بود. اما فکر میکنم با توجه به بچه داری و شرایط زندگیش این کار براش مناسب بود. پنجره کمی باز بود و صدای بچه ها از حیات مدرسه شنیده میشد. ویتلم گفت میتونم بپرسم برای چی به اینجا آمدین؟ فکر میکردم این موضوع حل شده باشه. راکو گفت این موضوع شامل 3 نفر از اعضای خانواده میشه. متاسفانه انگار این معما هرگز نمیخواد حل بشه. به نظر میرسید ویتلم متقاعد نشده بود. بله البته حق با شماست. البته مسئله اینه که من باید مطمئن بشم که کارمندا و بچه های مدرسه کاملا در امانن. بنابراین اگه... راکو خاطر نشان کرد اسکات اصلا جای نگرانی نیست. اگه چیزی باشه که باید تو رو در جریان قرار بدیم حتما این کارو میکنیم. ویتلم گفت بسیار خوب. متوجه منظورت شدم. چه کمکی میتونم بکنم؟ از کارن بگو. در محکم زده شد. به محض اینکه در باز شد، ویتلم از پشت میزش نگاه کرد. زنی با موهای روشن داخل شد. اسکات، یه لحظه وقت داری؟ کارن هادلر وارد دفترش شد. لبخند نمی‌زد. ویتلم گفت اون می‌خواست با من حرف بزنه. دقیقاً یه روز قبل از کشته شدن بیلی. خب مشخصه که نگران بود. راکو پرسید چرا مشخصه؟ متاسفم، منظور خاصی نداشتم. ولی شما که اون نقاشی های روی دیوار رو دیدین، منظورم این بود که همه نگرانن و ترسیدن. چه بچه ها، چه بزرگترها. کارن یه نیروی واقعا با ارزش بود، اما این اواخر یکم مضطرب به نظر می رسید. تندخو شده بود و چون این رفتاری از کارن بعید بود. حواس پرت شده بود. حتی در حساب رسی هم یکی دو بار اشتباه کرد. البته چیز مهمی نبود. ما را اول متوجه شدیم و درستش کردیم. اما وقتی تکرار شد دیگه اصلا عادی نبود. این مسئله باعث ناراحتی شد. معمولا خیلی دقیق بود. برای همین خواست با من در موردش حرف بزنه. کارن در را پشت سرش بست. روی نزدیکترین صندلی کنار ویتلم نشست. تکیه داد و پاهایش را روی هم گذاشت. دامن قرمز موجهی پوشیده بود و روی آن عکس چند سیب قرمز دیده می شد. کارن از آن دست زنهایی بود که اگرچه گذر زمان تأثیر خود را بر چهرهش گذاشته بود، اما همچنان جذاب بود. او به راحتی می توانست نقش یک مادر همه فن حریف را در آگهی های تبلیغاتی بازی کند تا نشان دهد که به خوبی با نحوه استفاده از محصولات آشناست. هر کس با خیال راحت می توانست محصولاتی که کارن هادلر تبلیغ کرده بود تهیه کند. یک دست برگه روی پایش گذاشته بود. کارن شروع کرد به حرف زدن. اسکات صبر کرد. نفس عمیقی کشید و ادامه داد. اسکات، راستشو بخوای مطمئن نبودم که بیام یا نیام. همسرم. نگاهش را به زمین دوخت. اما ویتلم احساس کرد کارن خودش را مجبور به این کار کرد. خب آخه لوک اگه بفهمه ناراحت میشه. راکو در حالی که روی صندلی نشسته بود کمی به جلو خم شد و گفت از همسرش ترسیده بود؟ ویتلم بینیش را خاراند. فکر نمی کنم. اما فردای اون روز وقتی فهمیدم چه اتفاقی افتاده با خودم گفتم حتما اون موقع به حرفاش خوب گوش ندادم. نگرانم که شاید توی حرفاش به چیزی اشاره کرد و من متوجه نشدم. هر روز این سوالو از خودم می پرسم. اما میخوام صاف و پوزکنده بگم که حتی اگه یه لحظه شک کرده بودم که خطری تهدیدشون میکنه، مسلماً به هیچ کدومشون اجازه نمیدادم به خونه برن. حرفای ویتلم تصادفاً شبیه حرفای سولیوان بود. کارن با حلقه ازدواج در دستش بازی میکرد. من و تو مدتیه که با هم همکاریم. بهتره بگم که در کنار هم به خوبی کار کردیم. او به ویتلم نگاه کرد و ویتلم سرش را به نشانه تایید تکان داد. حس می‌کنم که باید موضوعی رو بهت بگم. او دوباره مکث کرد و نفس عمیقی کشید. می‌دونم که این اواخر چند بار توی محاسباتم اشتباه کردم. چند اشتباه کوچیک. یکی دوتا، اما مشکل خاصی نبود. کارن، تو کارمند خوبی هستی. همه اینو میدونن. او سرش را تکان داد و به زمین خیره شد. وقتی دوباره به ویتلم نگاه کرد، در بیان آنچه که تصمیم داشت به زبان بیاورد، مردد شده بود. ممنون، اما یه مشکلی هست و من نمیتونم به راحتی ازش بگذرم. ویتلم ادامه داد، کارم به من گفت که اوضاع مزرعه زیاد جالب نبود. فکر میکرد 6 ماه بیشتر وقت ندارن. شادم کمتر. گفت که لوک نمیخواد قبول کنه. مثل این که لوک مطمئن بوده که همه چی دوباره مثل روز اولش میشه. اما کارن امیدوار نبود. نگران بود. در واقع از من عذرخواهی کرد. ویتلم آهی از ناباوری کشید و گفت شاید الان عجیب به نظر برسه، اما کارن بابت حواس پرتیش عذرخواهی کرد. از من خواست به لوک چیزی نگم. گفت اگه لوک بفهمه که این خبر توی شهر به گوش کسی رسیده خیلی ناراحت میشه. ویتلم ناخن انگشتش را جوید و گفت فکر میکنم کارن دوست داشت با یکی درد دل کنه. یه لیوان آب بهش دادم و یکم به حرفاش گوش دادم. بهش اطمینان دادم که به کسی چیزی نمیگم. فالک پرسید تو لوک هادلر رو خوب میشناختی؟ نه خیلی خوب، فقط چند بار دیده بودمش. بعضی شبا سری به بار می زد. اصلا با کسی حرف نمی زد. ولی ظاهراً مرد مهربونی بود. از اولیای فعال مدرسه هم بود. وقتی تلفنی با خبر شدم اصلا باورم نمی شد. خبر از دست دادن یه همکار به اندازه کافی دردناک هست. چه برسه به این که خبر مرگ یه پسر بچه هم بهش اضافه بشه. این بدترین کابوس یه معلمه. فالک پرسید، کی بهت خبر داد؟ یه مأمور پلیس از کلاید به مدرسه زنگ زد. فکر کنم به خاطر این بود که لوک دانش آموز مدرسه ما بود. اون موقع ساعت تقریباً 7 بود. من داشتم از مدرسه می رفتم. اما یادمه که با شنیدن این خبر نرفتم و روی صندلی نشستم و فکر کردم. به این فکر کردم که فردا چطور این خبر تلخو به بچه ها بدم. با حالتی اندوهگین شانه بالا انداخت. می دونی، بیلی و دخترم با هم دوست بودن. هم کلاسی بودن. برای همین از شنیدن خبر کشته شدن بیلی شوکه شدم. راکو پرسید، منظورت چیه؟ آخه قرار بود اون روز بعد از ظهر بیلی به خونه ما بیاد. ویتلم طور این جمله را گفت که انگار یک مسئله کاملا بدیهی را بیان کرده بود. او یک لحظه به فالک و راکو دقت کرد که به او زل زده بودند بدون آنکه حرفی بزنند. دستش را در حالی که گیج شده بود تکان داد. متاسفم. فکر کردم شما در جریانید. من به مأمور پلیس کلاید گفته بودم. بیلی قرار بود به خونه ما بیاد و با دخترم بازی کنه. اما کارن با همسرم تماس گرفته بود و لحظه آخر برنامه رو کنسل کرده بود. گفته بود بیلی یکم ناخوشه. فالک کمی به جلو خم شد و پرسید، اما حالش اونقدر خوب بوده که بره به مدرسه. تو زنت حرفشو باور کردین؟ ویتلم گفت، محض اطلاع شما بله، هنوزم باور میکنیم. ممکنه مسئله ناراحت کننده پیش اومده باشه یا شاید فکر کرده پسرش باید اون شب زودتر بخوابه. فکر میکنم این ماجرا به طور کاملا تصادفی با ماجرای اون روز همزمان شد. فالک چشمانش را با دستانش مالید. سپس گفت، اما اگه کارن میدونست که لوک چه برنامه‌ای داشت، قطعا توی خونه نمیموند. خدای من، این اتفاق معاگرهای زیادی تو ذهن آدم ایجاد میکنه.